اما مرحله دوم، خب سیاق ها را کشف کردیم. فقط کشف سیاق کافی نیست، باید ما سیاق ها را عنوان گذاری کنیم. این سیاق هایی که در سوره هست، تک تک این سیاق ها عنوان گذاری شود. خب ما از چه طریقی می توانیم سیاق های سوره را عنوان گذاری کنیم؟ روشش چیست؟ ما برای این که یک سیاق عنوان گذاری کنیم، یک سیاقی که ممکنه دو آیه باشد، سه آیه باشد، مثل سوره انسان بخش اول 4 آیه بود، بخش دوم آیات بیشتری بود. خب حالا این مجموع آیات که میخوایم یه عنوانی براش انتخاب کنیم، چه باید کرد؟ ما باید اولین گام این است که مطلب کانونی این سیاق را کشف کنیم، مطلب اصلی و اساسی که در این سیاق هست، یا به تعبیر دیگر مطلب کانونی گفتار را کشف کنیم. گفتیم ما هر سیاق را اسمش میگذاریم گفتار. بعد با توجه به محتوای مطلب کانونی، مطلب اصلی و اساسی که در این سیاق هست، یا عنوانی مناسبی برای گفتار انتخاب میکنیم. خب مطلب اساسی و کانونی در هر سیاق، اون مطلبی است که بیانگر هدف اصلی و مراد حقیقی متکلم از بیان جملاتی است که در اون سیاق ذکر شده است. ما باید از این طریق خلاصه یه عنوان مناسبی برای سیاقمون، برای گفتارمون انتخاب کنیم. اما انواع ارتباط آیاتی که درون گفتارها قرار دارند، ارتباط بین آیات درون یک گفتار، یا به تعبیر دیگر درون یک سیاق، به دو گونه است. یه ارتباط طولی داریم، یه ارتباط عرضی داریم. ارتباط طولی چیست و ارتباط عرضی چیست؟ ارتباط طولی آیات یک سیاق در جایی است که یک یا چند آیه در گفتار اصل باشند و دیگر آیات در طول آنها قرار داشته و متفرع بر آنها باشند. یعنی وقتی ما میام این یک سیاق را مورد مطالعه قرار میدیم، فرض کنید در سوره مبارکه انسان این 4 آیه‌ای که یک سیاق بود و یک گفتار بود مورد مطالعه قرار می دهیم، یه وقت می بینیم که یک مطلب اساسی در این سیاق وجود دارد، بقیه مطالب بر این مطلب اساسی متفرع است، یا دو مطلب اساسی وجود داره بقیه بر اون متفرع است. این ارتباط را میگن ارتباط طولی، که البته ارتباط طولی هم انواعی دارد. در مواردی مجموع آیات گفتار یا مجموع آیات سیاق با یکدیگر یک ساختار نحوی تشکیل میدهند، مانند شرط و جزا، قسم و جواب قسم، موصوف و صفت. نوع دوم از ارتباط طولی در جایی است که یک ساختار معنایی که یکی از ارکان اون اصل و بقیه و دیگری فرع است، برای کشف مطلب کانونی سوره و انتخاب عنوان مناسب برای گفتار، باید به محتوای آیه‌ای که اصل از توجه شود. یعنی از نظر معنا وقتی ما بررسی می‌کنیم، می‌بینیم یک بخشی اصل است بخش دیگر فرع است. ما میخواییم عنوان را انتخاب کنیم، باید به محتوای این بخش اصلی توجه نماییم. خب از چه راهی ما تشخیص بدهیم رکن اصلی کدام است، رکن فرعی کدام است؟ هم در ساختارهای نحوی هم در ساختارهای معنایی. در ساختارهای نحوی ما چگونه میتونیم رکن اصلی را تشخیص بدهیم؟ در ساختارهای معنایی چگونه میتوانیم رکن اصلی را تشخیص بدهیم؟ میگن معیار در اینجا عرف عقلاست، که حالا ما در اینجا نمونه هایی هم ذکر کردیم. فرض کنید ما یه ساختاری که فراوان در قرآن داریم ساختار قسم هست. وقتی میخون برای یه مطلبی تأکید بکنند، خب با قسم می آورن. در قرآن هم از این ساختار استفاده شده است. خب در ساختار قسم رکن اصلی چیست؟ اون جواب قسم رکن اصلی است. یا در ساختار ظرف و مظروف، رکن اصلی مظروف هست. ما باید از اون قسمت وقتی میخواییم برای گفتارمون عنوان انتخاب کنیم، اون را مورد توجه قرار بدهیم. یا در ساختارهای وصفی، مجموع ترکیب صفت و موصوب، اون رکن اصلی است از نظر عرف و عقلا. در ساختارهایی که شرطی است، یعنی از شرط و جزای شرط تشکیل شده است، رکن اصلی همون جزای شرط و جواب شرط است. یا در ساختارهای معنایی که از شبهه و پاسخ شبهه تشکیل شده است، رکن اصلی و اساسی در این ساختارهای معنایی اون بخش شبهه است. ما از اون باید عنوان برای گفتار استفاده کنیم. یا در ساختارهای استدلال، رکن اصلی اون ادعایی است که مطرح شده است. ما باید برای انتخاب عنوان مناسب برای گفتارمون به همون بخش مدعا مراجعه کنیم. خب این ارتباط طولی بود در آیات قرآن، اما ارتباطی هم داریم در آیات قرآن که ارتباط عرضی است. در ارتباط طولی اصل و فرع مطرح بود، چه در ساختارهای نحوی و چه در ساختارهای معنایی. ولی در ارتباط عرضی دیگه اصل و فرع مطرح نیست. اینطور نیست که یه بخشی اصل باشد بخش‌های دیگر فرع باشند. اگر آیات درون یک گفتار ضمن حفظ ارتباط معنایی با یک دیگر با ساختارهای نحوی و معنایی بر یک دیگر متفرع نشده باشند، برخلاف مورد قبل، و همه اونها در یک درجه اهمیت باشند و هر یک از آنها بخشی از یک مفهوم کلی را پوشش دهند، حالا ما میخوایم عنوان بگیریم، در این صورت ارتباط آنها با یک دیگر ارتباط عرضی خواهد بود. خب در این ارتباط عرضی، در این موارد چگونه ما برای گفتارمون، برای سیاقمون عنوان اتخاذ کنیم؟ راه دستیابی به غرض گفتار در این صورت، یعنی در صورتی که آیات درونه گفتار ارتباطشون به نحو طولی نباشد، به نحو عرضی باشد، اینه که ما محتوای همه آیات را جمع بندی می کنیم و از جمع بندی محتوای همه آیات و چند مطلبی که در یک گفتار قرار دارد یه عنوان جامعی اتخاذ می کنیم که اون عنوان می شود همون عنوان گفتار ما، همون عنوان سیاق ما. اما اون قواعدی که به ما کمک می کند تا برای گفتارهایمون، گفتارهایی که در یک سوره قرار دارد، سیاقهایی که در یک سوره قرار دارد و ارتباطشون ارتباط ارضیست، یک قواعدی است که این قواعد به ما کمک میکنه که در این گونه موارد چگونه یک عنوان مناسب برای گفتارمون اتخاذ کنیم. دو قاعده در اینجا وجود دارد. قاعده اول، در مواردی که آیات یک گفتار مصداقهای مختلف از یک عنوان کلی باشند یا اجزای مختلف یک کل باشند، عنوان گفتار با تحلیل موضوع کلی یا محتوای کل انتخاب خواهد شد. برای نمونه در سوره مبارکه بقره از آیه 183 درباره روزه ماه مبارک رمضان بحث را شروع می کند و این بحث ادامه دارد تا پایان آیه 187، یعنی آیه 183، 184، 185، 186، 185 آیه درباره روزه بحث می کند. همه هم درباره روزه هست. خب ما وقتی این آیات را مورد مطالعه قرار می دهیم، عنوانی که مناسب با این آیات هست احکام روزه واجب. خب این قاعده اول. قاعده دوم، اگر در گفتار به دو یا چند مطلب مختلف اشاره شده باشد. در قاعده اول جایی بود که درسته آیات متعدد هست، آیات یک گفتار، ولی مصداقهای مختلف یک عنوان کلی است. اما در اینجا در یک گفتار چند مطلب مختلف بیان شده باشد، در جایی که در یک گفتار و در یک سیاق چند مطلب مختلف بیان شده باشد، خب چجور ما عنوان گذاری کنیم اینجور گفتارها را که دو مطلب مختلف یا سه مطلب مختلف مثلا در یک گفتار آمده است؟ برای عنوان گذاری باید ابتدا مطلبهای موجود در گفتار را عنوان گذاری کنیم، مطلب یک، مطلب دو، مطلب سه. برای هر کدام از این مطلبها یک عنوان انتخاب میکنیم. بعد این فرض کنید اگر سیاق ما و گفتار ما سمت شامل سه مطلب هست، هر یکی از این مطالب را یه عنوانی براش انتخاب میکنیم، بعد این عناوین را جمع بندی میکنیم و یه عنوان مناسبی از این جمع بندی این عناوین برای گفتارمون انتخاب میکنیم. باز اینجا ما همون مثالی که در موارد قبل، حالا به مناسبت در مباحث قبل مطرح کردیم، همون مثال را در اینجا هم مطرح میکنیم. در این سیاق اول سوره مبارکه انسان که شامل 4 آیه بود، خب میبینیم که درسته 4 آیه هست ولی مطالب متعددی در ضمن این 4 آیه بیان شده است. یک مطلب که از آیات 1 و 2 است تأکید، اگر ما بخوایم یه عنوانی براش انتخاب کنیم، تأکید بر خلقت انسان و اعطای قدرت شنوایی به بینایی به او برای کسب هدایت الهی. این مطلبی است که دو آیه اول محتواش این است. آیه سوم انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اشاره به هدایت تشریعی انسان‌ها به سوی راه درست دارد، به اینکه انسان‌ها دو دستن، یا شاکرن یا کفور هستن. این هم مطلب دوم در این سیاق. مطلب سوم انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، اشاره به عذاب کافران در روز قیامت دارد. ما جمع‌بندی که می‌کنیم می‌بینیم آیات اول و دوم مقدمه آیه سوم است و آیه چهارم در اشاره می‌کنه به عذابی که نتیجه کفری بود که در انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. با توجه به این ما می‌بینیم که مطلب کانونی در این سیاق همین آیه سوم است. عنوان گفتار را از همین آیه سوم انتخاب می‌کنیم. آفرینش انسان‌ها برای پیروی از نعمت هدایت الهی با یادآوری عذاب کافران، این میشه عنوان کلی برای سیاق اول در سوره انسان یا گفتار اول در سوره مبارکه انسان.